دو مصداق خیر لم ینالو خیرا، اینا به خیری نرسیدن، چیزی دستشونو نگیره. دنبال چی بودن؟
یک قنایه.
اونا که دنبال جهاد نبودن، دنبال چی بودن؟ جنگ بودن. جنگ برای چیه؟ جنگ برای غنیمته. همون چیزی که پیامبر عزیز اون از بین برد، متاسفانه زمان خلفا برگشت و امیرالمومنین خیلی تلاش میکرد که این سپاه امیرالمومنین میگه کلی آدم اومدن دنبال چی هن؟ غنیمت. میان شما فکر کنید سپاه مقابل رو بگیریم، طلا و شتر و اسب و شمشیر و سپر و زره که بردیم، نونه دیگه، همش نون اندر نونه. یک قناعه. دو، پیروز بشن تو جنگ. خود پیروزی موضوعیت داره حتی قناعه نباشه. سه، دیگه رشته اسلامو بکنن، تمامش کنن، برای یه قده اینجا وجود اومده، ای هم پیغام میده، ای میگن پیغمبر داره نیروهاش زیاد میشه، با این عهد بسته، با اون پیمان بسته، این نمیشه وجهشو گیره، بزنیم بکنیم تمامش بره. این ستا مصداق خیر احتمالی هستن که مشرکین به دنبالش بودن. و بفهم سومی نابودی اسلام. خیر به نظر اونها نابودی اسلام خیر بود دیگه، دنبال میدن که به یه چیزی برسن. اون چی بود؟ نابودی. هر کدوم از اینا موضوعیت داشت. اسلام نابود بشه، اونا اصلا به غنیمت هم نرسن، خوبه به غنیمت برسن، یه پیروزی کسب بکنن، همین غرور و افتخار شکستن مثلا هیمنه پیامبر. و بعد میفرماید که ان الله کانه و کان الله قوی عزیزا. قبلا اشاره کردیم که اشاره دوباره بکنم که هر ستاش با هم بود که همه رو میخواستن. قوی عزیزا، قوی اون کسی که قدرت و نفوذ بر هر کسی داره، بر هر کسی غالبه و میتونه او رو شکست بده، تحت تاثیر قرار بده. عزیز یعنی چی؟ یعنی نفوذ ناپذیر. اونی که نفوذ ناپذیره میشه چی؟ میشه عزیز. عز داره، عز یعنی نفوذ ناپذیری، هم قویه هم نفوذ نمیپذیر. این در قبال مشرکین. سومین فعل خداوند در قبال یهودیان بنی قریظه. بله، نه سومی دیگه، اول در مقابل واکنش های هفتگانه، دوم در مقابل مشرکین، سوم در مقابل بنی قریظه، چهارم در قبال مؤمنین. در قبال یهودیان بنی قریظه چند مطلب رو بگیم. یک، یه اشاره بکنیم در مدینه چند گروه یهودی بودن؟ یک، همین بنی قریظه. دو، بنی نظیر و بنی قینقاع. اون گروه چهارم یهودی ها که بیرونن کیان؟ بنی چی؟ بنی قطفان. قطفان با قریشی ها بودن، یهودی نبودن. چی؟ کی داره میگه؟ بنی مستلق. بنی مستلق گروه چهارمی هن که بعدن پیغمبر حسابشون میرسه تو جریانات خیبر و اینا. یهودیان بنی قریظه سومین گروه هن. دو گروه قبلی، اول بنی قینقاع بودن، هر کدوم مفصل سال دوم اینا پیمان شکنی کردن و پیغمبر باشون درگیر شد و اخراج شدن، رفتن به سمت شام بیشترشون. گروه دوم که یهودیان بنی نظیر بودن، اینا سال چهارم با پیغمبر درگیر شدن و چی شدن؟ از مدینه رانده شدن، که اینا هم بیشترشون رفتن شام، عده دیگه شون هم جای دیگه. سوم این یهودیان بنی قریظه بودن که اینها در سال پنجم به این وضعیتی که عرض خواهم کرد چی شدن؟ سرنگون شدن و از بین رفتن. مطلب دوم در مورد اینها بحث ظاهروها. خب اول آیه رو نگاه کنیم ببینیم خدا با اینا چی کار کرد. آیه شریفه 26-27 رو ببینید. و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب. به زیر آورد. انزل کی؟ و انزل الله الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم الرعب. خدا اونایی که کمک کردن از اهل کتاب به مشرکین رو از قلعه هاشون کشید پایین و در دلشون رعب انداخت، گروهی کشته و گروهی اسیر شدن. و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم. شما زمین و خونه و اموال اونها رو به ارث بردید و ارزن لم تطعوها، و زمین هایی که هیچ وقت پاتون هم به اونجا نرسیده و کان الله علی کل شیء قدیر. بازم خدا نسبت داد اینو به خودش. مؤمنین در جنگ پیروز شدن، اونم چه پیروزی. احزاب 10,000 نفره اونجور بینیشون به خاک مالیده شده. از این ورم یهودیان بنی قریظه که اربابان مردم مدینه بودن، اینا هم پایین کشیده شدن. خدا میگه وکان الله و قویین عزیزا. الان به شدت مؤمنین در معرض چیان غرورن که خب چه کردیم، اون از مشرکین، اینم از یهودیا، دیگه بهتر از این نمیشد اینا رو ترکند. غرور سرآغاز نزول و افت خواهد بود. دست خدا همه رو نسبت میده به خودش. یهودیای مدینه گروه سوم که بنی قریظه بودن، خدا میگه اینها ظاهروهم. مظاهره از چی میاد؟ زهر. زهر یعنی پشت. به پشت انسان میگن زهر. ظهور یعنی پشت ها. و ظاهروهم، مظاهره باب مفاعل است، متابعه داره، مذاکره طرفینی، مقابله، مقاتله. مظاهره کردن یعنی پشت به پشت هم دادن. کی و کی؟ یهود و مشرکین. اینا پشت به پشت هم دادن که پیغمبر رو زمین گیر کنن. و انزل الذین ظاهروهم. خب یه نکته اینجا هست تو آیه. اول به نظر شما تو قلبشون ترس میفته، بعد از قلعه خارج میشن، یا اول از قلعه خارج میشن بعد تو دلشون ترس میفته؟ طبعا اول ترس دیگه، ولی آیه اول میگه که انزل الذین ظاهروهم، بعد میگه و قذف فی قلوبهم الرعب. چرا؟ بفهم. خب اول ترس میفته بعد خارج میشن، تا نترسته باشن که نمیان بیرون. چی؟ نه حدیت جلوشون نفر دستش بالا بود. شما فهمید؟ آره آره، ولی الان برای چی اینجا انزال بر قصف غلبه کرده؟ انزال از سیاسی بر قصف رعب در قلب غلبه کرده. چرا؟ اگه اونجا هم به همین شکل باشه خب با سوال تکرار میشه. چرا اینجا مقدمه؟ بله ردیف آخر. نمیشتم. اول ترسیدن، اول پایین اومدن بالاخره. نه نه، دو ردیف جلوتر. بله بله. نه نه، اون واب حال نمیگیریم، عطفه این و این. بفهمید؟ بله. نه نه، این خانمی که الان روبرو منن اینجا. بله بله. نه بگید شما. نه دارین تصویر سازی میکنین. کجا ببریم اینا رو که مسلمونا رو ببینن بیان پایین، بعد که اومدن پایین عده بیشتر ببینن بعد بترسن؟ آره نه. نه 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 نه. بله نه، اصلا اومدن پایین که تسلیم بشن. بله نه، اصلا اول به جهت زمانی ترسیدن، بعد به جهت زمانی پایین اومدن. اما پایین اومدن خدا زودتر میگه. بله تحقیر اونا نه. بله نه کار بزرگر رو نه. اونی که بیشتر باعث مسرت مؤمنینه چیه؟ اینی که اینا از قلعهشون اومدن پایین بر و چی شدن؟ تسلیم شدن. اینو جلوتر گفته. اون کاری که مسرتش بیشتره، اهمیتش بیشتره رو اول گفته. مثلا اینجوری تو فارسی هم همین داشتم نگاه میکردم مثلا مثال فارسی بخوایم بزنیم، خب میگیم که مثلا راه افتاد و با ماشینش اومد، باید با ماشینش راه افتاد، ولی جمله‌ای بخوام بگم مثلا گاهی اوقات مثلا میگیم که ببین فلانی صاحب 1 میلیارد پول شده، رفته بانک حساب باز کرده، در که باید رفته حساب بانک باز کرده، بچه صاحب پول شده مثلا. این تقریب فارسی هم آیه منظورش تقدم زمانی نیست. چه جور دعاتی تا تصمیم کبرا بگین که ما بفهمیم؟ شما اصلا اگه وزیر میگین من عالیم نمیشه. 3-4 و اینا از کجا انزال شدن؟ انزل خداوند اینها رو من سیاسی هم. سیاسی جمع سیسی است. خب سیسی یعنی چی؟ سیسی که بعضی جا سیسه هم گفتن، این وسیله دفاعه. قصه این کنم وسیله دفاع یعنی چی؟ وسیله دفاع مثلا گاف چیه؟ شاخه. خروس وسیله دفاعش چیه؟ پنجاشه. خروس ها دیدید که وقتی که به سن بلوغ میرسن علاوه بر پنجاشون یه تیغی کنار پاشون در میارن، خب به اون میگن سیسیه، به اون تیغی که کنار پاشون در میاد که وقتی مثلا با یه ایگونه دیگه درگیر میشن با پا میپرن اون تیغه رو میزنن، اون که جدید در اومده که خیلی هم تیزتر از پنجاشون، اونو میزنن. به وسیله دفاع میگن سیسیه. اینجا وسیله دفاع یهودی ها چی بود؟ قلعه های بلند مستحکم و واقعا غیر قابل نفوذ. اونی که در تاریخ اومده قلعه ها هم خیلی بلند بود، هم خیلی قطور بود، یعنی خیلی کلفت بود این چیزاش و خیلی بدنش قوی بود، واقعا قابل نفوذ نبود. نگاه نکنید که مثلا الان می‌بینیم فیلم می‌سازن یه تمهیداتی می‌اندیشن که مثلا این گروه بالاخره بتونه فتح بکنه، واقعا در تاریخ جایی می‌کنیم قلعه‌ای بوده غیر قابل نفوذ بوده. خب حالا اینا قلعه می‌سازن مثلا نشون میده قلعه ساختن در چوبیه، اینا مثلا بلند میشن یک دونه چیز بزرگ آهنی برمی‌دارن 50 نفری می‌کوبن توش سرشون آتیش می‌ذارن. خب به عقل اونها نمی‌رسید که این در رو چیز بذارن، مثلا همون جنس سنگ بذارن، جنس سنگ میذاشتن با یه زنجیرای کشیده میشده، مثلا 50 نفر این زنجیر 100 تا مرد جنگی میکشتن این در بسته میشه، اصلا قابل نفوذ نبوده. زنی که حالا فیلم میسازن مثلا دوست دارن بشه اینجوری فتح بشه، مثلا در چوبی قرار میدن، یه دونه چیز گنده هم میدن به اون وریا با هم دیگه بیان تاپ بکوبن تو این، دو سه بار که کوبیدن پشتش باز شه. خب این یارو قله دور تا دور با سنگ ساخته، شورش نمیشه درم سنگی بسازه؟ اونا کارگردان اونجوری گفته، یعنی شعور کارگردان افتضاحش این بوده. بلکه فیلم بالاخره تموم بشه، والا سرای مثلا بشه فیلم سینمای تبدیل به سریال میشه. اینها قلعه هاشون به این شکل بود، واقعا محکم و غیر قابل نفوذ بود و خیلی بلند بود. اما نتیجه نهایی جنگ چی بود؟ ضمناً اشاره بکنم به شبهه‌ای که جلسه قبلم اشاره کردید تو فضا مجازی هم ممکنه دیده باشین که آقا چقدر آدم گردن زدن اینا. وقتی که جنگ احزاب تمام شد، یعنی اتفاق کفار پروندهش بسته شد، مشرکین داره که حضرت اومدن منزل. حالا اینجا روایات خیلی متعدده چون تاریخیه، شاید مثلا دست صورتشون رو بشورن لباسشون رو در بیارن، جبرئیل ناظر شد که چیکار می‌کنه ببین در حضرت فهمیدن مثلا لباس رز، فهمیدن لباس رز نه الان وقت بنی قریظه است. حتی برخی روایت اومده که مؤمنی نماز ظهر خونده بودن به عصر نرسیدن، رفتن بعضی عصرشون قضا شد. حالا میگن چون روایت تاریخی من تخصص ندارم نه حالا کدومش به جزئیات، اونی که بیشتر مفسرین قابل اعتماد گفتن رو بگیم. حضرت به مؤمنین گفتن نشینید، باید بریم سراغ بنی قریظه، بهترین زمان برای مؤمنین که کمر مشرکین رو شکستن و بدترین زمان برای بنی قریظه که تک و تنها موندن، مشرکین که هم پیمان بودن رفتن. اینا را افتادن اومدن. حالا که این وسط اتفاقاتی افتاده در قبال مؤمنین در باب رحمت و مرحمت خدا به مؤمنین اینا اشاره انشاءالله خواهم کرد. اینا بلند شدن اومدن و قبلش داره که امیرالمومنین علیه السلام را حضرت فرستادن که برو ببین. زمانی که جنگ احزاب خواست شروع بشه دو نفر را حضرت فرستادن گفتن برید ببینید آیا بنی قریظه پیوستن، ولی برگشتید یه جوری تو لفافه به من بگید. اینا رفتن و برگشتن و با یه عبارت پیغمبر شدن که آقا چپ کردن اینا و خیانت کردن. رهبر اینا هم که کعب ابن اسد بود خیلی مقاومت کرد در مقابل اون حی ابن اختب و دیگران که میگو بابا شما از جای دیگه اومدید ما اینجا زندگی میکنیم برید، خیلی زیر پاش نشستن و تحریکش کردن. اینم احمق پذیرفت و باشه خیانت میکنم به پیامبر. امیر امان حسن هم جلوتر رفتن و برگرشن به پیامبر اکرم ساعتای اولی فهمودن که یا رسول الله شما نیاد، چون اینا داشتن فحاشی میکردن به پیغمبر. حضرت فهمودن که به امیر المؤمنین که به من چیز میکردن، حضرت فهمود بله، گفتن نگران نباش من بیام اینا چیز نمیکنه. اومدن و اینا به شاخشونه کشی افتاد بودن که آره چی میگید و چرا، چون خیلی از مردم مدینه کارگرا اینا بودن. حالا فکر کنید کارگرها علیه کارفرما شوریده، اینا از بابا میگه شما نونتون ما میدیم برید ما کارتون بابا تو قلعه چیز میزیم دارم هرچی هم خواد بشه بشه. اینا قلعه رو محاصره کردن 25 روز طول کشید، یعنی 25 روز قلعه اینها در محاصره مؤمنین بود. اینجا کعب ابن اسد با یهودی ها میشینه صحبت میکنه، میگه سه تا پیشنهاد براتون داره. یک، میگه ببینید من در کتاب‌های پیشینیان خوندم و مطمئنم این پیغمبر پیغمبر آخر زمانه، همون کسی که در تورات وعده داده شده، او خاتم الانبیاست، بر همه غلبه میکنه، بیایید بهش اسلام بیاریم تموم کنیم. اینا برگشتن بودن ما عمرن از تورات بر نمیگرد. گفت پیشنهاد دوم، گفت بیایید زن و بچه‌هامون رو خودمون بکشیم که خیالمون راحت بشه بریم به جنگ. اگه کشته شدیم که کشته شدیم خیالمون راحت، زن و بچه‌مون قبل از ما کشته شدن، اگر هم که پیروز شدیم زن و بچه زیاده، دوباره ازدواج میکنیم صاحب بچه میشیم. اینه خیلی نگاه متعالی به خانواده داشتن. بعد اینم دو، گفتن نه این زن و بچه های بیگناه رو برای چی بکشید. گفت پیشنهاد سوم اینه که الان روز شنبه است و چون شنبه ما کاری انجام نمیدیم، پیغمبر فکر میکنه ما شنبه حمله نمی کنیم، بیا چبیخون بزنیم همین روز شنبه ای یه کاری کنیم. گفتن نه ما حرمت روز شنبه هم نمی شکنیم. اینجا برمیگردیم میگه ای بمیرید که از ما که از مادر به دنیا آمدید تا الان یک روز عاقل نبودید شما ها. خب چیکار کنم هیچ کدوم نمیپذیرین که. خلاصا اینا نپذیرفتن 25 روز تو محاصره قلعه آذوقه ای داشت. بالاخره اینا بیرون میادن کشاورزی میکردن، خرید و فروش کامل، مسلمان همه راه رو بستن چون خیانت اینها دیگه قابل اغماز نبود. اینجا پیامبر به اونا گفتن که خودتون تصمیم بگیرید. اینا گفتن بین ما و شما یکیسی حکم بشه. پیامبر فرمودن مشکلی نداره، هر کس شما میگید. اینا گفتن ما سعد ابن معاذ رو قبول داریم. خب سعد ابن معاذ هم از مردم مدینه بود و با اینها دوستی داشت. پیامبر فرمودن ما هم سعد رو قبول داریم. اونا گفتن هر چی سعد گفت همون. اینا که شبهه میندازن که چه کار کردین، خود یهودیا پیشنهادشون سعد ابن معاذ بود. سعد اومد گفتن تو حکمیت کن. سعد برگشت گفت مردای جنگیشون کشته میشن، زن و بچه هم اسیر، اموالشون هم به مهاجرین میرسه چون انصار تو مدینه هستن نیاز ندارن، برسه به مهاجرین. خود اونا سعد پیشنهاد کردن، سعد اینجوری حکم کرد. اینجا مردهایی از یهودیا مسلمان شدن، هر کس مسلمان شد حکمش اجرا. آی با معلوم احمد دیگه میخوام بکشنش اسلامی چی بدر، اصلا اینجوری نبود. گفتن هر کس میخواد مسلمان شه مسلمان شه، پذیرفتن هر کس که مسلمان شد. اومدن اونا که یهودیایی که خیانت کردن به پیغمبر، با مشرکین همپیمان شدن، بعدم شاخشونه کشیدن، اونها با نظر حکمی که خودشون تعیین کرده بودن کشته شدن. بعد میگن جنگ احزاب روی داعش رو سفید کرده، شما هم روی بی سواد رو سفید کردی. یک نگاه به تاریخ بکن. فقط بهش گفت هر کی خودتون میگید حکم باشه. اینجا قلعه زمینا فتح شد. آیه میگه که و اورثکم ارضهم، شما زمینا اینا رو و خانه های اینها و دیارهم و اموالهم اینا رو به ارث بردید. چرا کلمه ارث رو به کار میبره؟ ارث کنایه از چیه؟ مالی که به راحتی و بدون مثلا وارث برای ارث زحمتی کشیده، اون بند خدای میت عمری زحمت کشیده، تلاش کرده، جمع کرده، الان به درجه رفیع علاکت رسیده، همش میرسه به این چی؟ وارث خلو خلو بخوره. این یه نکته. چرا میگه عورت بکن؟ یه مطلب دیگه میگه و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تأثرون فریقا. نمیگه تقتلون فریقا و تأثرون فریقا، نمیگه فریقا تقتلون و فریقا تأثرون، فریقا تقتلون و تأثرون فریقا. چرا اون اولی فریق رو مقدم کرد؟ به نظرتون چی به ذهنتون میرسه؟ از اینکه خوابم هستن میتونید کمک بگیرید، یعنی میتونید بیدارشون کنید، اگه به ذهنشون چیزی میرسه بپرسین کمکتون کنن، چون اونا بالاخره تو رویا ممکنه چیزی بهشون اعلام شده باشه، خواب بیدار میشه میگه فریقا اینه، دوباره میخوابه. بفهمید چرا فریقا اول مقدمه بر فعل و دومی نیست؟ بگی نه کجا بگیم سوال تو آیه نگاه کنید، میگه فریقن تقتلون و تأثرون فریقا. چرا نمیگه تقتلون فریقن و تأثرون فریقا؟ فریقای اول رو برای چی بر فعل مقدم کرده، با اینکه مفعول باید از فعل متأخر باشه، برای چی مقدم شد؟ الان سوال فهمیدین جوابشو میدونین؟ نه پس نمیگه مازار دارین پس میپرسیم سوال چی بود؟ میتونیم بفهمیم کی داره جواب میده؟ نه ایشونو گفتن. بله نه ذوقی است ولی این نیست اون ذوقی. شما بگین خب هر دوتاش میتونست مقدم باشه هر دوتاش مؤخر باشه. نه دیگه. بله نه بله وقتی مفعول هر چیزی که باید مؤخر بشه وقتی مقدم میشه افاده یه تأکیدی میکنه. اما چه تأکیدی؟ توی تق بله نه آدمای گردن کلفت و جدی که کشته شدن خیلی مهمتر بودن تا آدمایی که اسیر شدن. لذا تو کشتن آدما موضوعیت دارن، تو اسارت آدما موضوعیتی ندارن، خود اسارت موضوعیت داره. خب فریقاً تقتلون مگه کیا کشته شدن که اول اونا آدمای گردن کلفت سردستگان یهودی که باقی مونده بودن و اربابان مدینه بودن کشته شدن؟ لذا آدمای گردن کلفتی کشته شدن به اونا اول اشاره میکنه. فریقاً مهم اینجا فریق آدمان، ولی تو اسارت مهم اسارتشون آدمای مهمی اسیر نشدن، زن و بچه‌ها بودن که اسیر شدن. بعد یه نکته دیگه هم جذب بکنیم بریم سراغ در قبال مؤمنین، اون اینه که به ارزن لم تتعوها. ارزن لم تتعوها گفتیم معناش چیه؟ زمینی که شما قبلا پاتون بهش، گفتن این چیه؟ بعضی ها گفتن منظور از این زمین مکه است، بعضی ها گفتن خیبره که فتح میشه، بعضی ها گفتن ایرانه، رومه، همه سرزمین های اسلامیه. اینا درست نیست. اولا بعضی جا مثل مکه که نمیتونه باشه چون قبلا پای اینا به مکه رسیده بوده، بس اینا که نیست. اما سیاق به ما داره میگه این ارزن لم تتعوها دلالت بر چی میکنه؟ همین زمینه بنی قریظه. یعنی وقتی سیاق اینه اگر کسی میخواد چیزی خلاف بگه یه دلیلی باید بیاره، ما استدلالی نداریم که ارزن لم تتعوها رو به جای دیگه سرایت بدیم. لذا زمینی که شما بدونی که درش برید، اون قلعه ها رو که اینا داخلش نرفتن که، بیرون وایستادن، قلعه های بزرگ با کلی امکانات همه رسید دست اینا. بسیار از زمینه که شاورزی اونا مال یهودی ها بود، مسلمان ها بهش چیزی نداشتن، دسترسی نداشتن، همه اینا رسید به مؤمنی. لذا ارزن لم تتعوها از محدوده همین خاک اینها به جای دیگه سرایت نمیکنه. ولی خدا برای مؤمنین چی کار کرد تو این جنگ که چهارمین فعل خدا اینه؟ بله چرا گفت اورثکم؟ از این باب که ارث مالیه که به راحتی به انسان میرسه و انسان برایش زحمت نکشیده، برای خونه های اونها، اموال اونها و زمین های اونها مؤمنین جنگ نکردن که، فقط محاصره کردن. اما خدا در قبال مؤمنین سنگ تمام گذاشت. یک، فکر خندق و اتفاقاتی که حین خندق افتاد. فکر خندق رو کی پیشنهاد میده؟ سلمان تازه مسلمان. خب سلمان تازه اسلام آورده. این که خداوند یه فرد تازه مسلمانی که تازه به پیغمبر و به یاران پیغمبر پیوسته رو صاحب چنین اینکه خب اتفاقیه دیگه، حالا سلمان یعنی واقعا اتفاقیه که تو این زمان سلمان تازه بیاد اسلام بیاره و مدت کوتاهی بعد از اسلام آوردن او این اتفاق مهم روی بده، این اتفاقه. باید بعضی معتقدن همیشه تو عالم اتفاق این ضابطهی در کار نیست. بعد حین حفر خندق جریان اون سنگه به وجود بیاد که پیغمبر ضربه اول و دوم میزنن سنگ تکون نمیخوره، سومی هم که میزنن سنگ تکون نمیخوره، الله اکبر میگن، میگن این جرقه چیه، بعد سنگ میپاشه. هی مؤمنین دلشون جریان اون قضای جابر ابن عبدالله اتفاق میفته، مؤمنین میفهمن که جابر میگه بابا من فقط برای خودم و پیغمبر و همسرم سه چهار نفر قضا آماده کرد دنیا همه خوردیم، میگن واقعا میگه بابا میگه بزغاله کوچولو بود با یکم نون مثلا ما گندم آرد کردیم و نون پختیم. اینجا این نقطه تو پرانتز بگم، این بحث سلمان و منا اهل البیت در جریان سلمان و منا چه اتفاقی میفته که کار به اینجا میرسه؟ سلمان به جهت بدنی خیلی چیز بوده، همچنین ماشاءالله قوی و تنومن شاید نه خیلی قوی بانیه بوده، زمانی که شروع کردن کندن خندق خیلی همچنین رشید میزده میکنده خاک میآورده بیرون فلان، مهاجرین میگن سلمان و منا، سلمان از ما مردم مکه از چقدر خوبه، میخواستن اینو به خودشون چیز بگن، اون فضای ایمانی اون موقع و اینا هم بوده، انصار میگن نخیر سلمان و منا، سلمان از ماست این خوبه، سلمان بیچاره میگن ما الان جز مهاجر، پیغمبر میفهمن نخیر سلمان و منا اهل البیت، این بچش این بوده که حضرت میفهمن سلمان از... البته این نبوده که پیغمبر مثل اونا نخیر نخیر اصلا از ما اهل بیته، نه، چون بعدن هم که میگن سلمان فارسی پیامبر عزیزمون میگن به سلمان نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. یه نکته هم اینجا بگم، بعضی اوقات میگن آقا این سلمان و منا اهل البیت مثلا ما ایرانی ها، بله ما ایرانی ها جای مختلف مدال گرفتیم از پیامبر اهل بیت، اما جهت اطلاع سلمان و منا اهل البیت، این منا اهل البیت فقط در مورد سلمان گفته، نمونای دیگه هم داره، ما فارسا خیلی علاقمندیم با خود مسلمانامون که هی بگیم نقش ما امام سجاد هم الحمدلله مادرشون ایرانی بوده، نخیر مادرشون ایرانی نبوده، شهروانو بوده، نخیر نبود. خب یه جایی میخواد خودمون رو به زور بچسبونیم در اسلام اینا، بله در مورد ما تعاریفی شده گفتن مثلا علم اگر در ثریا باشه ما میریم اونجا از بین میبریمش، اینا در مورد ما گفته شده. خب بند خدایی میگفتش که پشت سر هر مرد موفق این تیکای آقای خانم ها به هم میندازن، بعضیش با نمک هم هستم میگی من کلن خیلی خوشم نمیاد، نمیگو پشت سر هر مرد موفقی یک زن قرار داره که تمام تلاشش رو کرده که جلو موفقیت اون مرد رو بگیره و الحمدلله هیچ غلطی نتونسته بکنه، یه جمع علمی هم بودن اینو گفت، گفت پشت سر هم گفتیم بله همینطوره، یک زن قرار داره که گفت تمام تلاشش رو کرده که اون مرد موفق نش، همه حساس شدن و الحمدلله هیچ غلطی نتونسته بکنه و اون مرد تونسته موفق بشه. حالا اینم ما خیلی علاقمندیم یک جوری به نفع خودمون در اسلام، الحمدلله در جریان جنگ بعد ایرانیا، جنگ بعد ایرانیا اون وقت کجا بودن جنگ بعد؟ بله من سابقه دارم در ایران عده‌ای رفته بودن برای کمک پیغمبر، ما تو جنگ بعد نبودیم آقا، تو آدم خندق هم فقط سلمان بوده، فتح مکه ماها کلن نبودیم در این ایام، زمان پیغمبر رشادت های ما ایرانی ها یه دونه سلمان بوده فقط، خب سلمان پسری دختری دیده مدمن داشته که دوتا نوه اینا بودن، چرا میخوام بچسبونه؟ ما به اندازه کافی ایرانی ها در اسلام افتخار داریم، خدمات متقابل اسلام ایران رو ببینید، تمام علوم اسلامی پیش همه توسط ایرانی ها بوده، اما دیگه چسبونکی چیزی با چون وقتی یه چیزی رو چسبونکی انسان به خودش منتسب کرد، اونایی که واقعا بهش میچسبه چی میشه؟ دوم قلب قلوب، قلب قلوب یعنی چی؟ یعنی برگرداندن خدا قلب کی رو برگردون؟ خدا از یه طرف قلب مؤمنین رو برگردون به چی؟ به سمت سکینه. سوره مبارکه توبه آیات شریفه 25 و 26 جزء 10 آوردین. میفرماید که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خدا در مواطن متعددی شما رو نصرت داده. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، روز حنین اینا مغرور شدن، فکر کردن زیادن، داغون شدن، اینا کار ندارین، شما بلایتون مد برین فرار کردین. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، خدا چیکار کرد؟ سکینه و آرامش خودش رو بر قلب پیامبر و قلب مؤمنین چه کرد؟ نازل کرد و دل اینا رو چی؟ آرام کرد. این کاری بود که خدا با مؤمنین میکنه. تو همین آیات هم دیدید که گفت وقتی مؤمنین احزاب رو دیدن، ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. قلب مؤمنین در اختیار خداست، خدا قلب اینها رو به این سمت مایل میکنه، آرام میکنه، مطمئن میکنه. در نقطه مقابل چه بلای سر مشرکین آورد؟ و قذف فی قلوبهم الرعب، ترسوندشون. حالا این ترسوندن اگرچه در مورد یهودیان بنی قریظه تصریح شده که تو اون آیه میگه که اینا رو ترسوندیم، ولی در مورد مشرکین هم همین اتفاق افتاد توی اون اعزام جنود آسمانی که الان عرض میکنم. این دومین فعل خدا در قبال مؤمنی برای که اینها از این امتحان سربلند بیرون بیان. سه، اعزام جنود آسمانی. در آیه شریفه 9 تصریح کرد خداوند که فارسلنا علیهم ریحا و جنودا، ما یک بادی فرستادیم و جنودی، لشکرهایی، نه جندی، لشکرهایی از ملائک. اون باد چیکار کرد؟ یه جایی داره که پیامبر فرمودن یه نفر بره از اینا خبری بیاره، اون فرد میگه من بلند شدم رفتم، آنچنان گرد و خاکی و آنچنان بادی شده بود که هیچ کس به ایشکی به ایشکی بود. ابو سفیان برگشت گفتش که برای که تو این شلوغ خلوقی موقع اتفاق نیفته، هر کسی از کناریش بپرسه ببینه کناریش که بین اون جاسوس نباشه. این فرد که از طرف پیامبر رفته بود میگه قبل از اینکه کناریم از من سوال کنه، من ازش سوال کنه بودم تو اسم چیه؟ اسمشو گفت که مثلا خودم بسیار خوب، مثلا حالا خدا رو هم که اون نگفته، این آدمایی هستن مثلا این چیز پرسن. بعد تو خواستگاری همیشه میگم، میگم هر سوالی میپرسید جوابشو بدونید، میگید نظر شما در مورد آیه مثلا چیز چیه؟ الرجال و قوامون علی النساء. میگه نظر شما چیه؟ ها؟ در مورد چی؟ الرجال و قوامون، به قرآن نمیدونم. خب خود جوابشو بدون، یعنی ممکنه سوالو برگردونه طرف. حالا یا اول جواب بده بعد از تو جواب بخواد، یا اصلا جواب بگه شما اول نظر خودتونو بگین. بگو نه خودت بگو، برا اول ما بگیم مثلا. اینجوری نشه، جواب سوالاتونو بدونید. مثلا شما اهل مشورت هستی، میگه ولی خود شما چی؟ ولی چی؟ مشورت چیه؟ میگه الان از من سوال کردی، من تو صوت شنیده بودم. اینجوری نشه، آبرو خودتون بده انشاءالله. اعزام جنود آسمانی، میگه بعد میگه که این باد انقدر زیاد شد همه چی داشت به هم میری، خیمه ها و فلان. اینجا ابو سفیان بیرون اومد سوار اسب شد، گفت آقا بریم، اینجا جای ما نیست. یعنی انقدر این گرد و خاک و به هم، چون تو بیابون بودن اینا، خونه اینا که نداشتن اونجا. بعد میگه من تیر گذاشتم در چله کما که ابو سفیانو بزنم، انقدر دیگه نزدیک بودم و شلوغ پلو بود. یاد اومد پیامبر من فهمیدن میری هیچ کاری نمیکنی برمیگردی، بذار برگشتم فقط گزارش دادن. این جنودی که خداوند فرستاد، بادها و ملائک. چهارم، ایجاد اختلاف و نومیدی در دشمن. القلب و حرم الله، قلب حرم خداست، خدا درش تصرف میکنه. خب خدا نمیتونه همه یک کار کنه، نتانیاهو با ترامپ هم دیگر بزنن؟ چرا؟ شما کارتو خوب انجام بده. اینا احزاب شل شدن، هم مستقر بودن بیرون شهر و اینا، آروم آروم توشون تردید افتاد. بابا زن و بچه‌مون دوریم، نزدیک یک ماه الان اینجا هستیم، جواب نمیده، این خندقو کی میتونه رد کنه؟ عمرو بن عبدعاد رفت اونجوری کشته شد فلان، ول کنین اینا. تو این فضا یه فردی است به نام نعیم ابن مسعود. نعیم ابن مسعود اومد به حضرت گفت آقا یا رسول الله من یه نقشه‌ای دارم. حضرت گفتن چی؟ گفت شما میدونید که من با اینکه اسلام آوردم خیلی کسی خبر نداره، تو دلمه و همه منو قبول دارن، برم یه ترفندی بزنم. حضرت فرمودن الحرب خدعه، جنگ خود است. اگه مثلا بعضی جا سپاه اصلا میرن 50 نفر بودن 200 تا آتیش روشن میکردن، انگار مثلا 200 تا 500 هزار نفری، این اشکال نداره. خود قدر ولی نداریم، مثلا بگیم تا دو روز نمیجنگیم بعد وسطش حمله بکنیم، اینو نداریم، ولی خود داریم، فنون جنگی و اینو. این نعیمه به مسعود رفت سراغ بنی قریظه، گفت شما منو میش گفتم آره ما تو رو میشناسیم آدم خوبی هستی خیرخواهیم، گفت دیوونه این شما، خب شما الان برگشتید اینجا علی پیغمبر با اینا بستید، اینا خونهشون که اینجا نیست، فردا میذارن میرن مکه، قطفان میره نمیدونم اینا برن، بعد شما برنامه چیکار کنین؟ به نظر من یه کاری گفتن چیکار کنین، گفت شما به این کفار قریش و قطفان بگید 5 نفر از بزرگانشون رو گرو بدن دست شما، که شما مطمئن باشید که اینا شما رو اینجا تنها گروگانا باعث بشن که اینا تا آخر بمونن و به همراه شما با پیغمبر بجنگن. یا گفتن فکر خوبیه. از اون رفت سراغ قطفان و قریش، گفت آقا بنی قریظه پشیمون شدن، اینا رفتن به پیغمبر گفتن آقا ما 5 تا از اینا رو گروگان میگیریم، تحویل شما میدیم که حسنیت اون نشون بدیم، شما از ما بگذر. پیغمبر هم گفته باشه. یه موقع به اینا گروگان ندینا، اومد فرداش این مشرکین به بنی قریظه گفتن آره ما نمیدونم گوشتمون کم اومده و غذا کم داریم، آذوقه و فلان اینا، کمک بکنید. اونا گفتن چند تا گروگان بدید که ما خیالمون راحت بشه، شما ما رو نمیذارید. گفتی شب اینا میاسه اینا گروگان بگیرن بدن به پیغمبر، و گفتن ما نمیدیم. اونا هم گفتن گفت این نعیم ابن مسعود که اینا میخوان ما رو قال بزنن، برای همین گروگان نمیدن، کمکشون نمیکنه. اونا هم گفتن ما هم بکن شو نیاز نداریم، پاشیدن. اصلا این که خداوند یه چیزی رو به دل یه مؤمن بندازه، اثری برای نقشه مؤمن قائل بشه. پنجم، تحقیر مشرکین و بنی قریظه. تحقیر به چی بود؟ در مورد مشرکین و رد الله الذین کفروا، اونا رو که برگردون، در حالی که میزان طول دستا از پاهای مقداری بیشتر شده بود. با مشرکین چیکار کرد؟ و انزله با اون وضعیت و قذف فی قلوبهم الرعب، هم مشرکین رو تحقیر کرد که با 10,000 نفر اومدن هیچ غلطی نتونستن بکنن، هم بنی قریظه رو تحقیر کرد که با اون قدرت نظامی و اقتصادی جلو مسلمین تحقیر شدن و با نظر حکم خودشون از بین رفتن. و نهایتا پیروزی مسلمین بدون درگیری. ششمین اتفاق مبارکی که خداوند بر مؤمنین ایجاد کرد این بود که اینا چطور پیروز شدن؟ بدون خونریزی. آیه 25 میفهمد که و کف الله المؤمنین القتال، خدا مؤمنین رو از قتال چکا کرد؟ بی‌نیاز کرد. واقعا جنگای قبلی تو بدر و احد، تو بدر درست 70 از اونا کشته شدن، ولی مسلمین هم شهید و مجروح دادن. تو جنگ احد که مسلمین خیلی شهید دادن، 70 یار درجه‌ای که پیغمبر مثل مصعب، مثل حمزه اینا شهید شدن. تو این جنگ مسلمین تلفاتی ندادن، گردن کلفت‌ترین جنگاور قریش هم به درک واصل شد با 4 دیگه، بدون هزینه و بدون درگیری به پیروزی دست یافتن که حالا آثارشیه بعد اشاره خواهیم کرد. اینها اون چیزی بود که خداوند برای مؤمنین مقدر کرد. حالا بعضی جا خیلی ما مستقیم میبینیم که جنود و ریح فرستاد، قصد رعب کرد، یه جای غیر مستقیم با الهاماتش و امداداتش دست مسلمین و دست پیش قرار داد. خب بفرمایید. خب دیگه اگر یک جای، حالا اینکه جملات اونو که نداریم که، خب مثلا بگه الان برگردن اینا به شما بگن 5 نفر بدید ما میخوام تحویل پیغمبر بدیم، شما شک نمیکنید؟ شاید مثلا با علامت سوال، اون عبارات رو که نداریم. اما اگر در مقام چیز باشه، تزاهم باشه، یعنی حفظ مسلمین به دروغ باشه، گفتن اون دروغ اشکالی نداره. بفرمایید. یه مطلب دیگه از این باقی مونده، نتایج جنگ احزاب، که تو نتایج میخوام به همین نکته اشاره بکنم که این سیره چی شد. یعنی اومدن موندن بعد اتفاقی افتاد. چون ببینید جنگی که خارج از خانه است، یا باید روی بده و مردم بجنگن، یا اگه معطل نگهشون داشتی بعد 2 همه کلافه میشن. گیر احزاب این بود، یه جای گیر کرده بودن، نه راه پس داشتن نه راه پیش. اینو تو نتایج اشاره میکنم. بفهم. اولا که قبلیان درگیر شدن و کشته داشتن، ثانیاً هیچ کدوم مثل اینا رفتار نکردن، اینا رسماً با مشرکین بستن، تجهیز کردن و مجهز شدن که پیغمبر رو و اسلام رو جمع بکنن. 2-3 پیغمبر گفت حکم شما با هر کسی خودتون میگید و حکم به خودشون تفید. نه آخه همچین اتفاقی نیفتاده و الان هم اگر گروهی پیمان ببندن بعد دست به سلاح ببرن میشه باشون مقاتله کرد و محدود رو دمن. زمان ما اتفاق نمیفته، ولی عنایت کنید یهودیای قبلی نمس اینا عمل کردن، از طرف اینا خودشون حکم تعیین کردن و باز که سر کسان اسلام آورد پیغمبر از او در بود. حالا بعد با خانواده اینا چه کار کرد بماند که تمام خیلی از اونایی که اسیر شده بودن به اعتبار لطفی که پیغمبر کرد همه آزاد شدن که اونو انشالله بعد خواهیم کن. خب حت سلامت و شفای همه مرزا خوصن بزرگواری که درخواست دعا کردن و هدیه پیشگاه مطهر سید و ساجدین امام علی بن حسین علیه السلام یک صلوات خوب هدیه بفرمایید. خب نه ببینید، ما قبلا عرض کردم این چه که تو این آیات گفته میشه نسبت به گروهایی که قبلش خداوند بحث کرده، منافقون و الذین فی قلوبهم مرضون یستعذن و فریقون، هر چی که خدا میگه داره وصف همه رو میکنه، چون همه رو داره وصف میکنه باید بخوره. ضمن این که اگر کسی ایمان نیاورده باشه این سوال چطور جواب بدید؟ کسی که ایمان نیاورده عمل نداره که حبت بشه. شرط پذیرش عمل چیه؟ ما که فقط حسن فعلی نمیخوایم، حسن فاعلی هم میخوایم، پس اون وقت به گرفتاری خواهیم خورد، مگر اینکه همینجوری که از قدم تفسیر کنیم. این دو گروه رو اینجا برجسته کردیم. تو قبلی هم اگه یادتون باشه توی گروه بهانه جویان گفتیم این که میگن که اگه برید و فرار بکنید به همه میخوره، الان به معوقین هم میخوره. لذا ویژگیایی که خداوند میگه، اما چون هر ذیل هر گروهی یه سری ویژگی رو آورده به اونها نسبت میدیم، اولش عرض کردم که اینا کاملا با هم همپوشانی دارن. این بگم هفتمی یا هشتمین باره که به این نکته داریم تاکید میکنیم که این شش تا گروهی که تا اینجا گفتیم میتونن با هم همپوشانی داشته باشن، لذا احکام همدیگه رو هم مشمول بشن. بفهمید بفهمید ایمان نبوده، بذار خدا حقیقت عمل اینا رو آشکار میکنه، نه اینکه عملشون از بین میبره، عملی نشن که از بین ببره، فقط اون عمل باطلشون رو که به اسم عمل خیر داشتن انجام میدادن خدا آشکار میکنه. بله، برسیسای عابد مستجاب و دعوه بود، چپ کرد، خدا عملش رو حبت کرد. سالش شما؟ بله. این جواب دادم قبلا، این به این خاطره که ما مفسر نیستیم، ما هم اینجا تفسیر نمی کنیم. القرآن یفسر و بعضهو بعضارو، من اگه 100 سال دیگه هم میخونم لا یعتون البعث الا قلیلا، هیچ وقت به این فکر نمی کردم که متاع دنیا قلیله. اینا اطلاع جوادی باید بگن. لذا ما اگر گیر می کنیم مالی اینه که بلد نیستیم. منم گیر می کنم آره، ولی نگاه می کنم خواهیم بسید با آیه تطهیر. ما باید یه ثابتاتی رو اول بپذیریم، میرسیم به جریان زید. برای چی خدا میگه که اون چیزی که تو قلبت مخفی کردی که بعدی که بگن آره پیغمبر زینب رو دیده بود اونو دوست داشت نمیتونست بگه، برای چی خدا اینجا یه جور دیگه بگه؟ خب شما به جایی که اونجوری بگی بیا به این علم برس که پیغمبر قبل از اینکه برسه پای این چه علمی داشته و الان ازدواج زینب با زید با اون علم ظاهرا نمیسازه. پیغمبر اینو تو ذهنش بس دو تا چیز دیگه مخفی کرده. ما اگر جای گیر میکنیم مال این نیست که قرآن چرا اینجوری گفته، مال اینه که ما اصول تفسیر رو بلد نیستیم، زبان عربی هم بلد نیستیم، لذا به طور طبیعی آقا ال المرافق و خدا یه جور دیگه میگه. چرا الا که معنای اولش به سویه اینجا به کار برد، معنای قاید معنای دوم میشه؟ خب بخاطر که عرب ها هیچ وقت در تبیین حروف جر و تعیین معناش بدون نگاه به سیاق و سباق حرفی نمیزن، اونا به سیاق و سباق اول نگاه میکنن. ما اینا رو نمیدونیم، لذا نگید مشکل ما اینه، بگید مشکل ما، مشکل من هم مثل شما عربی نمیدونیم، تفسیرم بلد نیست. لذا نگاه کنیم مفسرین چی گفتن. نه خب پایه و حرفتون رو قبول ندارم، مقدمه رو قبول ندارم، به نتیجه گیری میکنید، من مطلقا اینو قبول ندارم، چون کتاب تفسیر رو که میخونم کاملا قانع میشم، یعنی بعد چند سال که تفسیر خوندم آروم آروم یه ذره یه مثقال دارم میفهمم کم کم چه خبره و اینو نمیپذیرم. من المیزان اون دفعه اول که خوندم، البته دفعه اول که هم تونتون میخونم یه نفر نزد پس کلم که یادداشت کن فسفوری کن خط بکش زیرش، همینجوری خوندم یه جاش رد میشدم برام میمون. اما از وقتی که با نگاه یه یعنی سال 85 که با نگاه تدریس تفسیر خوندم، بسیار از چیزایی که قبلا تو سریع خوندن برام ابهام شده بود حل شده کامل کامل. نه اصلا نیست که شما میگید ندارم جسارتا البته. خب بله نه لزومن. ببینید یه وقت ما میگیم این آدم ها این شکلی هن، طبیعتا آدم ها مثل ربات ها نیستن که بتونیم یه ویژگی ها رو به طور کامل درشون میزان بندی بکنیم. ممکنه یه معوقی از یه قائدین الاخوانه این بیشتر مثلا بترسه. بابا این اومده تو صفا، اون نیومده، چطور این از این بیشتر میترسه؟ تو جنگ احد کی بود خیلی خوب میجنگید، مثل این دو نفر که خیلی خوب این نیم متری من نشستن دارن با هم حرف میزنن و حواس ما رو پرت میکنن، خیلی خوب میجنگید. بهش گفتم بابا چه رشادتی ترخوندی، حالا باید بگین چه مؤمنیه، برای چی اومدی؟ گفت این مدینه یا مکه یا حمله کردن به مدینه، بودیم با همشهری ما حمله بکنیم، بعد بزن دهنشون رو سرویس کنم. ناسیونالیسم مدنی داشت. یکی دیگه اومده بود شمشیر میزد درجه یک، همونجور میزد میرفت جلو زخمی شد، به پیغمبر دعای سری بین بزنه زخمی شد داره شهید میشه، پیغمبر تحویل نگرفتن. اصلا فهمیدن این یه مرگش است، رفتن براساش گفتن تو چرا این جنگ شرکت کردی؟ گفت یه نفر تو این مشرکین بود، یک علاقه خوبی داشت، اومدیم این لامسا رو بگیریم، زدن ما رو کشتن، معروف شد به قتیل الحمار، مقتول حمار، این کشته شد به خاطر جاربا. بلزا ممکنه این که میگیم بزدلن، یه کسی تو جنگ شرکت نکرده ولی واقعا بزدل نباشه، معتقد نباشه، بلزا نمیشه بگیم این صفت ها انقدر تو اینا این شکلی داریم. آم میگیم یکی ممکنه تمش، ممکنه تو همین معبقی کسایی باشن که ضمن این که آدم های بخیلی هستن ولی گردن کلوفتی داشته باشن برای مال دستشون رو دراز دارن، ولی بعضیشون انقدر دله باشن از اول پیغمبر مثلا ممکنه.